بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مقدمه رابعه که در کلام مرحوم نائینی هست و در جلد دوم اجود و تقریرات صفحه 66 تا صفحه 73 راجع به او بحث شده و مرحوم نائینی فرمودن که این مقدمه اهم مقدماته و اساس مسئله ترتب و نظریه ترتب بر این مقدمه استواره. اجمالا در این مقدمه مرحوم نائینی دو نوع اطلاق و تقیید رو تعریف می کنند. می فرمایند ما یک اطلاق و تقیید لحاظی داریم و یک اطلاق و تقیید ذاتی و ملاکی داریم. اون وقت احکامی که ما داریم از سه حال خارج نیست، یا در اونها اطلاق و تقیید لحاظی وجود داره، یا در اونها اطلاق و تقیید ذاتی و ملاکی وجود داره، یا اینکه هم اطلاق لحاظی و تقیید لحاظی و هم اطلاق و تقیید ذاتی هر دو در مورد اون حکم محال و ممتنع. و بعد از اینکه این اقسام ثلاثه رو بیان میکنن و توضیح میدن، میان فرق بین اینها رو کاملا روشن و تنقیح میکنن و بعد نسبت به ما نحن فیه نتیجه گیری میکنن و نتیجهی که بخوان بگیرن همینه که ما در اینجا که یک امر به اهم داریم و یک امر به مهم، امر به مهم در مرتبه و در رتبه امر به اهم نیست و در طول او قرار داره و در نتیجه اگر این دو تا خطاب در عرض یک دیگر نباشند، می شود مسئله ترتب و شتاب ترتبی. این اجمال این مقدمه. می فرمایند که ما وقتی که یک حکمی را می گیم وجود داره و ثبوت داره، که از تعبیر این وجود و ثبوت در این کتاب اجود و تقریرات تعبیر به انحقاق شده، این حکم ثبوتش و وجودش در رابطه با یک قیدی از یکی از این حالات ثلاثه خارج نیست. اگر اون قید از انقسامات اولیه باشه، این حکم نسبت به اون قید یا به نحو مطلق لحاظ می شود یا به نحو مقید لحاظ می شه. انقسامات اولیه رو اینطور تعریف می کنند: اون قیود و اقسامی که متفرع بر ثبوت حکم نیست. مولا قبل از آنی که حکمی رو صادر کنه، قبل از صدور و ثبوت حکم از مولا، این اقسام معنا داره و قابل تفسیره. مولا میخواد بگه یک عالمی رو اکرام بکن، خب این قبل از آنی که وجود اکرام رو انشاء بکند، خود مولا لحاظ میکنه که آیا این عالم مطلقا متعلق برای وجود اکرام قرار بگیره، یا اینکه نه، این عالم در صورتی که عادل باشه متعلق برای وجود اکرام قرار بگیره. قبل از انشاء حکم و قبل از ثبوت حکم، تقسیم عالم به عالم عادل و غیر عادل معنا داره و این عالم میشه مطلق لحاظ بشه و میشود مغجب لحاظ بشه. این رو یعنی اگر یک حکمی نسبت به یک قیدی که اون قید از انتقامات اولیه، یعنی قبل از آنی که حکم ثابت باشه، این قید معنا داره. انتقام اولی یعنی این قید متفرع بر ثبوت حکم نیست. چنین اطلاق و تقییدی رو ازش تعبیر میکنن به اطلاق لحاظی یا تقیید لحاظی. چرا بهش میگن لحاظی؟ چون مولا قبل از آنی که وجود اکرام رو بیاره، متعلق را که عالمه یا لحاظ میکنن به نحو مطلق، میگه مطلق عالم رو من میخوام این آقا و این مأمور اکرام بکنه، یا لحاظ میکنه به نحو مغیر، میگه عالم عادل رو میخوام متعلق وجود اکرام قرار بدم. این قسم اول. در قسم دوم که ازش تعبیر می‌فرمایند به اطلاق و تقلید ذاتی یا ملاکی، مورد این صورت دوم نسبت به قیود و تقسیماتی که عنوان تقسیم ثانوی رو داره، انتقامات ثانویه، یعنی انتقاماتی که متفرع بر ثبوت حکمه. اگر حکم نیاد، اون انتقام و اون اقسام معنا نداره. مثلا اینی که انسان عالم به حکم باشه یا جاهل به حکم باشه، تقسیم حکم به این که این حکم یا معلومه یا مشهول، این از انتقامات ثانوی جد، یعنی تا حکم نیاد علم به حکم یا جهل به اون حکم معنا نداره. ثانویه بهش میگن، یعنی چون متفرع بر ثبوت حکمه، باید اول حکم بیاد تا این معنا داشته باشه. اون وقت در انقسامات ثانویه در جای خودش ثابت شده که اون حلول و تقسیماتی که مربوط به تقسیمات ثانوی جمع اخذش در متعلق محاله. مولا نمیتونه بفرماید اقیم الصلاة این کنتم تعلمون، اگر علم وجوب صلات داری مقید به علم نمیتونه بکنه، برای اینکه دور لازم میاد، برای اینکه هر حکمی فرع وجود متعلق خودش هست، هر حکمی متأخر از متعلق خودش هست. اگر ما بیاییم علم به حکم را در متعلق قرار بدیم، باید قبلا این علم حکم باشه تا انسان نسبت به او علم پیدا بکنه. لذا دور لازم میاد، همون دوری که در مسئله معروف اخذ قصد الامر در متعلق مثل مرحوم شیخ انصاری و من تبع شیخ ادعا فرمودن. لذا اینجا همینطور تقسیمات ثانویه که یکیش همین قصد امر و عدم قصد امره، یکیش هم علم و جهل. مولا نمیتونه علم به اون حکم را در متعلق اون حکم عقل بکنه. اون وقت از اون طرف گاهی قرض مولا مطلقه. مولا میخواد بگه این وجوب صلات مطلقه، چه کسی عالم به او باشه چه نباشه. گاهی اوقات هم قرض مولا مقید به فرض علمه. مثلا ببینید در باب جهر و اخفاف، مولا وجود جهر در نمازهای جهری، وجود اخفاف در نمازهای اخفافی رو آورده، اما غرض مولا در فرض علمه. اما اونجایی که کسی جاهل باشه، اونجا وجوبی بر ذمه او نیست. خب اینجا مولا چیکار باید بکنه؟ ما میگیم در خود دلیل مسئله علم و جهل رو نمیتونه عقل بکنه، برای اینکه دو لازم میام. از اون طرف غرض مولا در بعض موارد به اطلاقه، یعنی میخواد بفرمد فرقی بین علم و جهل وجود نداره. نماز واجبه چه عالم باشید چه جاهل، حج واجبه چه عالم باشید چه جاهل. گاهی اوقات غرض مولا مقیده. اینجا میفرماید مرحوم نائینی برای بیان غرض خودش، گر یک دلیل دوم که اسم اون دلیل دوم میذاره دلیل خارجی یا متمم جهل، گر اون متمم جهل میاد این غرض خودش رو بیان میکنه، میگه اون وجود صلاتی که در اقیم الصلاه من گفتم اون مطلقه، الاحکام مشترکتون بین العالم و الجاهل. در جهر و اخفاق میاد میگه اون وجود جهر یا اخفاق مقید به علمه، اما کسی که جاهله بر او وجودی در کار نیست. غرض خودش رو میاد، یعنی غرضش که یا به نحو اطلاقه یا به نحو تقییم، این رو میاد در یک دلیل جداگانه که اسمش رو میگذاریم دلیل خارجی، یعنی خارج از اون دلیل اول، و اسمش رو میگذارن متمم جعل. جعل خود عقیم الصلاة، این دلیل که میگه این عقیم الصلاة فرقی بین علم و جهل درش نیست، میشه متهمه برای جهل. خوندن میفرمایند که گر این گونه انتقامات اطلاق و تقیید لحاظی امکان نداره، مولا نمیتواند قبل از حکم بیاد لحاظ بکند علم به حکم را. هنوز حکمی نیامده، مولا نمیتواند قبل از حکم بیاد حکم را به نحو مطلق لحاظ بکنه. لذا می‌فرمایند در اینجا، یعنی در این انتقامات و ثانویه، ما اطلاق و تقیید لحاظی نداریم. اسمش رو می‌گذارن اطلاق و تقیید ذاتی یا ملاکی. ملاکی یعنی که غرض مولا یا به نحو مطلق ملاکی که در این وجود صلات یا به نحو مطلق یا به نحو مقید. تعبیر دیگه هم که دارن این است که می‌فرمایند اینجا اطلاق یا تقیید از راه نتیجت الاطلاق یا نتیجت التقیید ثابت میشه. میگیم گاهی اطلاق از راه دلیل ثابته، خود دلیل مطلقه، اعتق رقبتن اطلاق داره، چه رقبه کافره چه رقبه مؤمنه. اطلاق و تقییدی که از خود دلیل استفاده میشه تشمیگر اطلاق و تقیید لحاظی، همونی بود که در انقسامات اولیه مطرح فرمودن. اما گاهی اوقات اطلاق رو داریم، بگیم آقا عقیم الصلات اطلاق داره، چه صلات چه عالم باشید چه نباشید، اما این اطلاق رو از راه خود دلیل استفاده نمیتونیم بکنیم، چون گفتیم دلیل قابلیت این که متعلقش مطلق باشه یا مقید قابلیت این رو نداره، بلکه اطلاق از راه نتیجه کل اطلاقه، یعنی دلیل دیگر که عنوان متمم جهل داره، عنوان متحمل جهل رو داره، اون دلیل دیگر مقابش مقاب اطلاقیه، دلیل دیگر مقابش مقاب تقییدیه. لذا ازش تعبیر میکنم به نتیجت الاطلاق یا نتیجت التقیید. گاهی اوقات ممکنه سؤال کنم فرق بین اطلاق و نتیجت الاطلاق چیه؟ فرق بین تقیید و نتیجت التقیید چیه؟ اطلاق و تقیید خودش عنوان لحاظی رو داره، اما نتیجت الاطلاق یا نتیجت التقیید که از راه دلیل دیگر استفاده میشه، به عنوان اطلاق و تقیید ذاتی یا اطلاق و تقیید ملاکی رو داره. نداره دیگه، الان عقیم الصلاة نسبت به علم و جهل قابلیت نداره، یعنی مولا نمیتونه محال لحاظ کند وجود را مشهود به علم. اصلاحه خبوتن هم نمیشه، تو هنوز حکمی نیامده. اون برمیگرده به قرارش. ببینید اونی که در ذهن شما ثبوتن اینه قرار، مولا یه وقتی هست که میگه خب من میخوام یه نمازی رو واجب بکنم، قرض من که قرض مولا درست همون ملاکی است که در عمله، این ملاک آیا به نحو مطلق یا به نحو مقید. علم و جهل از انتقامات اولیت و ثانویه. ببینید در انتقامات ثانویه مطلقا تغییر یا اصلاح نسبت به اونها محال. من قد کلان سبوتن امکان نداره. مولا چطور میتونه بگه که من میخوام نه برمیگرده به قرض مولا، یعنی که مولا در واجبات توسلیه علیه ها. ببینید این بحث قصد الامر از اونجایی پیش میاد که ما اگر شک بکنیم یه واجب تعبدی و توسلی رو نظریه مرحوم ناینی به اصالت الاطلاق نمیتونیم توسل کنیم. بگیم اصالت الاطلاق اقتضا دارد تعبدی بودن را، یا اقتضا داره توسلی بودن را. برای اینکه تغییرش به قصد قربت یا قصد الامر محاله و از استحالت تغییر استحال الاطلاق. اون یه مثاله، قصد قصد الامر یک مثاله. اونایی که قائل به استحالم در باب قصد الامر ثبوتن هم یعنی چجوری ثبوتن درست بشه؟ اون اثباته، متمنه جهر باید اثباته. جهل و متمنه جهل هر دو مربوط مقام اثبات. ثبوتن قرض مولا این است که این واجب به نحو تعبدی فرض میکنیم. در ثبوت یعنی چی؟ یعنی الان مولا بگه من میخوام یه وجود صلاتی بیارم، اصلا قبل از اینکه انشاء بکنه فقط برای کسی که عالم ثبوتا نمیشه. چرا؟ نه، اونا همش مربوط مقام اثبات، مربوط مقام ثبوت نیست. در مقام ثبوت، مقام ثبوت مقام قرض مولا. مولا مقصودش یا به عبارت اخرى مطلوبش چیه؟ در مقام ثبوت مطلوب مولا نمیتونه مقید به علم باشه؟ نه. چرا؟ نگفتم این اصطلاح اصطلاح هم میتونه. عرض میکنم که این قسمت دومه. قسمت سوم، پس ببینید در قسمت اول اطلاق و تغییر لحاظی شد، در قسمت دوم اطلاق و تغییر ذاتی یا ملاکی شد. اون وقت مرحوم ناینی فرمود یه قسم سومی داریم. این قسم سوم هم اطلاق و تغییر لحاظی درش محاله، هم اطلاق و تغییر ذاتی درش محاله. هر دو قسم درش محاله. ضرور قسم سوم اونجاییست که حکم انحفاظ داره. با تعبیر به انحفاظ، انحفاظ عبارت این اخرای همون ثبوت یا وجوده. منتها به ذاته انحفاظ داره، یعنی خود خوش اقتضای وجود خودش رو ذاتن داره و نسبت به اون تقدیر دیگر، نسبت به اون تقدیری که الان ما مقایم این خوش رو نسبت به او بگیریم، ذاتن اقتضا دارد ثبوت خودش را علا فرض اون تقدیر یا علا فرض رفع اون تقدیر، که این ترجیح به خاطر انواع احکام جر احکام واجب حکم اقتضای انحفاظ و ثبوت خودش رو دارد علا تقدیر وجود متعلق و اقتضای حزم ترک رو داره، یعنی ترک متعلق. خود حکم یه ترک متعلق باید منهدم بشه، ترک بشه. در تحریمی به عکس که حالا توضیح میدیم، مثالی که برای این قسم سوم مرحوم نائی میزده همین مثال اطاعت حکم و اتیان حکم میفرماید خود حکم نسبت به اطاعت یا اتیان ما نمیتونیم بگیم اطلاق و تغییر لحاظی داره. چرا؟ بیفرمان اما استحاله تقیید لحاظی، تقیید لحاظیش این است که بیاییم بگیم مولا میگه من وجود طلاق را مقید به انتصاب میارم. خب این تقدیر حاصل میشه که اگر بگه من وجود طلاق را در حالی که انتصال هست قرار میدن و ثابت میدانم این میشود تحصیل حاصل. اگه بخواد مقید به عدمش بکنه که طلب زدن میشه بگه وجود طلاق را مقید به این که الان در این جل طلاق نباشه و اینم میشه طلب زدن. اون وقت اگر تقیید لغازی در یک موردی محال شد اطلاق هم محاله. البته این رو مبنای نائی نیست که اطلاق و تقیید رو عدم و ملکه می دانه و ازن سحالت تقیید استعال اطلاق رو مبنای کسانی که تقابل بین اطلاق و تقیید را عدم و ملکه می دونن دیگه اطلاق یعنی عدم تقیید در موردی که تقیید ممکن باشه. اگر در یک جا تقیید محال شد اطلاقاً محاله. الان اثبات کردن تقیید لغازی محاله، نمیتونه مقید کند به انتصاب، نمیتونه مقید کند به اتیان. یه فرضش تحصیل حاصل، یک فرض هم طلب جمع بین زدینه. اطلاق لحاظی هم محال میشه و باز همین دلیل رو آوردن برای استحاله اطلاق و تقیید ذاتی، یعنی آمدن در باب اطلاق و تقیید ذاتی هم فرمودن اونجا یا تحصیل حاصل میشه یا جمع بین ضدین میشه. یعنی وقتی ما در متمم جر که در متمم جر نفاد بیاد بگه اون حکم اولی مقید یا به امتصاله یا اتیان، اگه مقیدش کنه با متمم جر به امتصال با تحصیل حاصله، مقید کنند به اتیان میشه و جمع بین ضدین. پس در این قسم سوم چی بگیم؟ ما نمیتونیم بگیم که هم خوش اما ان یمتثل و اما ان یعصا تقسیم بکنیم. ما آیا نمیتونیم بگیم مکلف تقسیم میشه به مکلف منتصب و مکلف عاصی؟ مرحوم نائینی میفرمایند که اینجا خود حکم به ذاته اقتضای ثبوت و وجود رو داره، هم در فرض اطاعت هم در فرض اتیان. حکم مقید به اطاعت نیست، حکم مقید به اتیان نیست، در فرض اطاعت حکم خودش ذاتاً اقتضای وجود و ثبوت رو داره، در فرض اتیان هم همینطور. اون وقت یه تشبیهی کردن این قسم سوم رو به بحث ماهیت و وجود. ما گاهی اوقات بگیم الانسان موجود هم، خب این انسان ماهیت انسان دیگه، بگیم ماهیت انسان موجوده. و این ماهیتی رو که ما موضوع قرار داریم برای محمود از شما سوال میکنیم آیا ماهیت مقید به وجود رو ما موضوع قرار دادیم؟ یعنی میگیم علی انسان الموجود موجود و این چه مقصود دیم؟ این میشه ضرورت به شرط محمول. یا اینکه این ماهیت رو مقید به عدم قرار دادیم موضوع، میگیم الماهیت المعدومه موجود و اینکه تراغذ درش به وجود میان. یا حتی ماهیت مقید به اطلاق هم موضوع واقع نمیشه. نمیگیم الماهیت به قید الاطلاق، باز به قید الاطلاق هم حاوی از عمل وجود و عمل از عمل وجوده. لذا اونجا اومدن یه شرط چهارم رو درست کردن، نه ماهیت موجوده، نه ماهیت معلومه، نه ماهیت مطلقه. گفتن یک اون ماهیتی که موضوع واقع می شود ماهیت محرقه، یعنی آری از قید و آری از اطلاق. خود ماهیت و از این تعبیر میکنن به ماهیت من حیث و یهیه، مثلا خود ماهیت محرقاً از هر قید، نه قید وجود، نه قید عدم، نه قید اطلاق، خالی از هر گونه قیدی، این رو ما موضوع قرار میدیم و عدم رو بر رو هم وجود رو بر رو هم میکنیم. در مانحنفی هم همینطوره. در مانحنفی این حکمی که ما میایم در اینجا در نظر میگیره مولا، این حکم رو ذات خود حکم اقتضای ثبوت و وجود انعقاد داره، هم در فرض عصیان هم در فرض اطاعت. نه مقید به اطاعت، نه میتونیم بگیم نسبت به اطاعت اطلاق داره. در این قسم سوم هم اطلاق و تقیید لحاظی محاله، هم از باب غرض. خب اطلاق و تقیید ذاتی در اونجاش به این که باید غرض مولا یا به نحو مطلق باشه یا به نحو مقید باشه، اینجا باب اون هم بی‌فرمایند نمیشه، چون یا طلب محال لازم یا تحصیل حاصل یا اجتماع ضدین و نقیضین لازم میاد. نه منظورمون مسامعه شد، اگه به قید من هیستوریه بیه باشه لکسد اللهیه، لا موجوده و لا معدومه. بله مراد اون ماهیت معرضی که فوق این ماهیت من هیستوریه بیه هم. خب این هم عرض کنم در تشبیهی در اینجا مرحوم نائینی فرمودن. لذا در این قسم سوم می فرماین موضوع کتاب که عبارت از مکندفه، نمیشه مکندف منتفل را موضوع قرار بده، دیگه برای مکندف منتفل نماز واجب نمیشه. نمیشه مکندف رو به قید اطلاق چه منتفل چه عادی قرار بده، این هم امکان نداره. خود مکندف به ذاته اقتضای وجود داره در فرض عصیان و در فرض اطاعت. البته عرض کردم در احکام واجب این تعبیر رو می کنن. در واجبات می فرماین حکم به ذاته اقتضا دارد وضع فعل و رفع ترک را، یعنی وقتی می فرماین سنده، این سنده اقتضایی این داره که شما طلاق بیار و ضدش رو ترک بکن، رفع کن ترک را. در تحریم عکسشه، یعنی حکم اقتضا دارد رفع را به ذاته و وضع ضدش رو. این حالا تعبیر و فرقی است که بین وجوب و تحریم هست. علایه آله می فرمان این که بگیم مکلف یا آسیه یا منتقل، این جزء نه اطلاق و تقیید ذاتیه نه اطلاق و تقیید لحاظی. یک اشکالی البته در اینجا مطرح می کنند و جواب می دن و اون این است که بالاخره آیا تقسیم مشلل به منتقل و آسی جزء انقسامات ثانویه یا اولیه، کدوم یکی از اینها رو فردا عرض می کنیم. حتما مطالعه بفرمایید و صلی الله علیه و سلم.